بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 127، سطر 16. فروع علا کون المکان سطحن فانه لازم من بطلان کونهی بودن کما تحققته. گفتیم که در باره حقیقت مکان سه احتمال هست که هر کدوم از سه احتمال هم قائل داره. احتمال اول این بود که مکان سطحی است که احاطه می کند جسم را. مثل دیواره های حوض که احاطه می کنند آب داخل در حوض رو، اونها می شدن مکان آب. یا مثل این هوایی که ما رو احاطه کرده و بخشی از زمین که پامون رو اونه، این سطح هاوی که احاطه کرده ما رو میشه مکان ما. این قول رو مشا قبول کرده بودن و برش استدلال کردن. در استدلال بر این قول گفتن اون دو قول دیگه باطله، بنابراین این قول میشه حق. قول دوم این بود که مکان بعد موجود باشه. قول سوم این بود که مکان بعد موهوم و مفروض باشه، بعدی که اشغال میشه مکانه. حالا بعضی گفتن موجود این بود، بعضی گفتن موهومه. چون سه احتمال بیشتر نداشتیم، وقتی دو احتمال رو باطل کنیم سومی متعین میشه. مشا همین کاری کردن. احتمال این که مکان بود باشه، چه موجود چه مفروض، باطل کردن. بعد باقی موند این سطح و سطح قبول شد. از باطل شدن بود لازم آمد که مکان سطح باشد. حالا درباره مکانی که سطح، سه تا فرع طرح میکنند، فروعی ذکر میکنند، سه تا که ما اینا رو میخوام الان بخونیم. میفرماید که فرع اول اینه که مکان گاهی سطح واحده، گاهی چندین سطحه، یعنی از دو به بالا. مثلا ملاحظه کنید که هوایی که پرندهی در هوا باشه، مکان این پرنده اون سطحی است که بدنش رو احاطه کرده، سطحی از هوا که بدن این پرنده رو احاطه کرده، اون میشه مکان این پرنده. تمام اطراف این پرنده رو هوا احاطه کرده، پس سطح واحد است و همین سطح واحد مکان این پرنده است. اما گاهی مکان متعدد میشه، یعنی سطح متعدد میشه. فرض کنید سنگی رو گذاشتیم رو زمین، یه طرف این سنگ به سطح زمین چسبیده، بقیهش رو هوا احاطه کرده. الان دو نوع سطح احاطه کردن این سنگو، یه سطحی که از سنخ هواست، یه سطحی هم که از سنخ زمینه. این دو نوع سطح احاطه کردن این سنگ رو. اینجا گفته میشه که مکان سطح متعدده. اون مثال اول، در مثال اول که پرنده تو هوا بود، هیچ ارتباطی با زمین نداشت، سنخ هوا او را احاطه کرده بود. گفته میشد مکان سطح واحده. سطح واحده یعنی یه سنخه. حالا ممکنه این 6 تا سطح، سطح بالایی، سطح پایینی، سطح دست راست، سطح دست چپ، سطح جلو، سطح عقب، 6 تا سطح، اما یه نوعه، یعنی فقط از نوع هواست. سنگم که میذاریم زمین 6 تا سطح، یه سطحش که پایین زمینه، 5 تا سطح دیگه‌اش هواست. پس دو سنخ سطح مکان در اینجا دو سنخه، یعنی یک سنخ زمین یک سنخ هوا. پس مطلب تمام شد. مکان گاهی سطح واحد است، مثل مثال پرندهی که در هواست، و گاهی هم سطح متعدد است، مثل همین سنگی گذاشتیم رو زمین که دو نوع سطح احاطش کردن، یکی زمین یکی هوا. گاهی ممکنه مثلا فرض کنید شما روی این سنگی که زمین گذاشتید رو طرف مثلا راستش پارچه بندازید، طرف چپش هم چوب بذارید، بقیه اطرافش هوا بگیره. خب در اینجا یه سطحش زمینه، یه سطحش پارچه است، یه سطحش چوبه، بقیهش هم که هواست. چهار تا سطح آتش کردن. اینجا مکان میشه اکثر از یک سطح. گفتم اکثر از یک سطح میتونه دو تا باشه، میتونه بیشتر باشه. این فرع اول بود. فرعهای بعدی را میشه وقتی رسم عرض میکنم. صفحه 127 صفحه 16 فروع اون علا کون المکان سطح هند. فروعی را بنابراین که مکان سطح باشه، علا یعنی بنابراین که، فروعی را بنابراین که مکان سطح باشد میخوام اینجا ترک کنم. فانه زمینش برمیگرده به کون المکان سطح هند. یعنی کون المکان سطح هند لازم آمد از بطلان این که مکان بعد باشد. یعنی وقتی ما بعد بودن مکان رو باطل کردیم، لازم آمد که مکان سطح باشد. حالا این با توجه به سطح بودن مکان میخوام فروعی رو مطرح کنیم. کما تحقق تهو یا تحقق توهو، چنان که دانستی یا برای تو تحقیق کردم و چنین گفتم که اگر ما این سه احتمال رو که در واقع دو احتماله، یکی این که مکان بود باشد، یکی این که مکان سطح باشد، حالا بود بودن هم گفتیم دو قسمه، اگر بود بودن رو به هر دو قسمش باطل کردیم گفتیم که سطح بودن لازم میاد. حالا اینجا هم داره همین اشاره رو میکنه. فانه یعنی کون المکان سطحن اللازم لازم میاید از بطلان کونه بودن، از این که ما بود بودن مکان رو باطل کنیم سطح بودنش لازم میاد. حالا فروعی رو میخوام بر همین سطح بودن متفرع کنیم. الاول المکان قد یکون و سطحن واحدن که تیر فلوام ارز کردم. مراد از واحد در اینجا همون سنخ واحد و نوع واحده، و الا این جسم رو 6 تا سطح احاطه میکنه. نمیخواد بگه شخص واحد، میخواد بگه سنخ واحد. گاهی مکان سطح واحد است، مثل اینکه تیر در هوا باشد، که در این صورت فإن سطحا واحدا که این صفت دارد قائما بالهواست محیطون بهی، یعنی محیطون به تیر. محیطون میشه خبر اینه، سطحا واحدا اسم، قائما بالهوا صفته. سطح واحدی که قائم به هواست، یعنی هوای جسم، ما همه جسم رو نمیگیم مکان این پرنده، اون سطحی که مماس با تن این پرنده است بهش میگیم مکان پرنده. اون وقت این سطح قائم به هواست، یعنی متکی به هواست، یعنی عارض بر هواست، چون هر سطحی عارض بر جسمه، بر جسم خودش. حالا این سطح هوا عارض بر جسم هواست، قائم به جسم هواست. این سطح احاطه کرده به پرنده، یعنی به این پرنده، و سطح هم سطح واحده، یعنی سنخش یه سنخه. او اکثر من سطح واحد، یا مکان یک سطح نیست بلکه اکثر از یک سطحه، مثل اینکه شما سنگی رو نهاده باشید، کل حجر موضوع، مثل سنگی که نهاده شده باشد بر زمین. فإنه یعنی فإن مکانه ارضون و هواون، مکانش مرکب از زمین و هواست، یعنی دوتا سنخ سطح او را احاطه کرده، یکی سطح زمین، یکی هم سطح هوا. یعنی انهو سطحون، انهو یعنی مکان این سنگ، سطحون مرکبون من سطح الارض الذی تحتهو، و سطح الهواء الذی فوقه. این مکان سنگ سطحی است که مرکب از دو سطحه، یکی سطح زمین که زیر این سنگه، یکی هم سطح هوا که بالای این سنگه. فوق این سنگ یعنی بالا و دست راست و دست چپ همه. این فر اول بود، تموم شد، فر آسون بود. فر دوم میگه که مکان که قرار شد سطح باشه، گاهی حرکت میکنه گاهی ساکنه. این سطح گاهی حرکت میکنه گاهی ساکنه. اون وقت هم که حرکت میکنه، یا همش حرکت میکنه یعنی همه قسمت های سطح حرکت میکنه، یا نه بعضی قسمتاش حرکت میکنه بعضی قسمتاش ساکنه. پس سه تا حالت شد. یکی این که مکان سطحی باشد که حرکت میکند، دوم مکان سطحی باشد که بعضی ها حرکت میکنه بعضی حرکت نمیکنه، سوم مکان سطحی باشد که ساکنه. قسم اول که مکان سطحی باشه همش حرکت کنه. ماهی رو فرض کنید در وسط آبه، نه ماهی کف حوزه. کف حوز باشه سطح زیرینش حرکت نمی کنه. اما وسط آب فرضش کنید تو رودخونه، نه تو حوز، تو رودخونه، که آب رودخونه هم در حال جریانه. الان سطحی که این بدن پرنده رو احاطه کرده مکان این پرنده است و این سطح تماما داره حرکت میکنه. روشنه. حالا یه سنگی رو بزنین کف رودخونه، این قسم دوم میشه. سنگ رو بزنین کف رودخونه، این سنگ سطح زیرینش که کف رودخونه از حرکت نمیکنه، سطوح اطرافش و بالاش داره حرکت میکنه. پس اینجا مکان سطحی است که بعضش حرکت کرد. حالا سنگو بذارید همینجا رو زمین تو هوا، هوا بادم نیاد، هوا ساکن باشه. خب کف این سنگ زمینه که ساکنه، اطراف این سنگم هواست که اونم ساکنه چون باد نمیاد. خب پس تمام سطحی که این سنگو احاطه کرده و مکان این سنگه همه ساکنه. پس دیدیم که مکان از نظر حرکت سه قسم شد. یکی مکانی که همش داره حرکت میکنه، مثل اینکه ماهی توی وسط آب رودخونه باشه. دوم سطحی که بعضیاش داره حرکت میکنه، مثل سنگی که تو رودخونه گذاشتید رو کف زمین. گاهی از اوقاتم مکان سطحی است که حرکت اصلا نمی کنه بلکه ساکنه. این روشنه. بعد در این قسم اول که مکان همش داره حرکت می کنه، دو جور اتفاق می افته. یکی این که مکانی که داره حرکت می کنه واحد باشه، یکی این که متعدد باشه. خب این چطوری تصویر میشه؟ مکان الان سطح آبه که به بدن این ماهی تماس داره، این چطوری میشه که متعدد باشه؟ ظاهرش این که واحده، چطور میشه متعدد باشه؟ جواب اینه، این سطحی که داره حرکت میکنه، یعنی آب، این سطحی که به تبع آب داره حرکت میکنه، این سطح دربارش دو قوله. سلام. درباره این سطح دو قوله. یک قول میگه یک سطح متصل است از اول تا آخر. گروهی میگن که سطوح قطع است که کنار هم قرار گرفته و ما به نظر اون میاد متصله. دو مبناست تو این مسئله. اون سطحی که بدن این ماهی رو احاطه کرده، از اول تا آخر این آب داره جریان پیدا میکنه، گفته میشه این سطح متصله، خب میشه سطح واحد. بعضی گفتن نه، هی قطعه قطعه میشه، این سطح قطعه قطعه میشه، ما قطعه هاشو نمیبینیم، نه که پی در پی میاد، به نظرمون میرسه که یه سطح متصله ولی قطعات متعدد و منفصله. بنابراین سطوح متعددند، یعنی یه سطح نیست که داره حرکت میکنه، سطوحی هستن که حرکت میکنن. خب پس اینطور شد، گاهی مکان سطحیست که همش داره حرکت میکنه، اون وقت اون همش یا یکیه یا چند تاست. چند توضیح دادم، اگه مبنامون این باشه که این سطح متصله میشه یک سطح، اگر مبنامون این باشه که منفصله میشه چند سطح. و گاهی از اوقات هم که گفتیم مکان سطحیست که بعضیاش حرکت میکنه، اینو گفتیم مثل سنگی که تو آب گذاشتید، این دیگه دو قسمش نمی کنیم. یکم مکان عبارت از سطحی که ساکنه، مثل سنگی که رو زمین گذاشتیم دوربرش هم هوای هواست، بادم نمیاد. این سه قسم مکان رو گفتیم داریم، که قسم اول دو قسم کردیم، یعنی در بارش دو مبنا گفتیم، دو قسم نیست، در بارش دو مبنا گفتیم، ولی قسم دو و سه رو دیگه در بارش مبنا متعدد نگفتیم. این هم فرع دوم بود. از ثانی من تلک الفروع این است که انه قد تتحرک از سطوح کلها، گاهی تمام سطوح حرکت میکنن. اینجا مرادش از سطوح سنخ سطوح نیست، شخص سطوحه. مثلا هوا شش تا سطح دیگه که دور این پرنده رو احاطه کرده، یا آب شش تا سطح که دور این ماهی رو احاطه کرده، اینا رو میگه سطوح. ولو سنخش یکیه، همه سطح آبن، یا در مثال پرنده همه سطح هوان، سنخ یا هواست یا آبه، با اون دیگه کاری نداریم که حالا سنخ واحد یا سنخ متعدد. اینطوری میگیم، میگیم که شش تا سطح همه دارن حرکت میکنند، یعنی تمام اطراف این ماهی داره حرکت میکنه. که سمک فی الماء جاری، هر چقدر در ماهی جاری باشه، یعنی وسط ماهی جاری باشه، نه رو کف باشه. رو کف باشه مثل اون سنگه، زیرش سطحی هست که حرکت نمیکنه، پنج تا سطح دیگه که اطرافش هم دارن حرکت میکنه. که این فرض دوم ماست، که در فرض دوم نمیگیم ماهی کف رتون است، میگیم سنگ گذاشیم کف رتونه، ماهی هم کف رتونه بذارید همینه. اون سطح تحتانیش حرکت نمیکنه، سطوح جانبش داره حرکت میکنه. این قسم دومه. الان در قسم اول بحث داریم که همه سطح داره حرکت میکنه، ماهی باید وسط آب فرض کنه. لذا خود شارع هم میگه فإنه، یعنی این سمک، این ماهی، اذا کان فی وسط الماء الجاری، فی وسط الماء الجاری، اگر این ماهی در وسط آب جاری باشه، نه آب حوض، آب رودخونه که جاریه، کان از سطح المحیط به، کان از سطح المحیط به، سطحی که احاطه کرده این ماهی رو، متحرکن، یه جمله رو جا انداختم، متحرکن به تبعیت حرکت الماء، چون آب داره حرکت میکنه، به تبعی سطح هم داره حرکت میکنه، وقت تمام سطوح داره حرکت میکنه، تمام سطوحی که احاطه کردن این ماهی رو داره حرکت میکنه. این جمله که جای انداختم میخونم، سبا اون فرز این سطح واحدن او مرکبن من متعدد، عرض کردم بر یک مبنا که میگوید این سطح متصل است، در تمام طول حرکت آب سطح واحدی این ماهی رو احاطه کرده، یعنی سطحی که از یک امر متصل تشکیل شده. اما اون گروهی که معتقدن که این سطح قطعه قطعه است ولی قطعات شما نمیبینیم و فکر میکنیم یک قطعه واحده، بنابر اون مبنا الان روی این بدن ماهی یه سطح میاد عبور میکنه، بعد سطح دوم که به نظر میرسه متصل به سطح اوله میاد عبور میکنه. پس سطوحی دارن عبور میکنن، نه یه سطح واحد. اون وقت ما این سطح هایی رو که عبور میکنن همه رو مرکب میکنیم، کنار هم میذاریم، میگیم که سطح واحدی است که مرکب است از سطوح متعدد. در هر حال، حالا چه این سطحی رو که داره عبور میکنه واحد بگیریم، چه متعددی بگیریم که ترکیبشون میشود یک مرکب، فرقی نمیکنه. بالاخره سطوح همه دارن حرکت میکنند، هیچ کدامشون ساکن نیستن. کان از سطح المحیط بهی، یعنی سطحی که احاطه کرده این سمک رو، این ماهی رو، چه ما این سطح رو واحد فرض کنیم طبق مبنایی، یا مرکب از متعدد فرض کنیم طبق مبنایی دیگر، کان این سطح متحرکن به تبعیت حرکت آب. آب داره حرکت میکنه، ولی خب این سطح هم سطح همون آبه، وصل به همون آبه. وقتی اون آب داره حرکت میکنه، سطح هم داره حرکت میکنه. خب پس حرکت سطح به تبع حرکت آبه. حالا دقت کنید، آیا واقعا سطح حرکت میکنه یا آب داره حرکت میکنه؟ شما یک قسمتی از سطح آب رو علامت بذارید، این قسمت از سطح به این قسمت از آب چسبیده. خب حالا آب را بندازید. آب وقتی را میره، جای آب عوض میشه. یعنی مثلا آب این طرف رودخونه است، میره اون طرف رودخونه. اما سطح جاش عوض نمیشه، به همون جایی از جسم آب که چسبیده هنوزم چسبیده. پس آب مکان خودش، نه اون سطح، سطح جایگاه خودش عوض نمی کنه، جایگاه آب داره عوض میشه. مثل این که مثلا یه نفر تو کشتی نشسته باشه، کشتی داره راه میره، جایگاه کشتی داره عوض میشه، جایگاه اون شخص نشسته عوض نمیشه. اون شخص نشسته به این صندلی چسبیده، جاش عوض نمی کنه، تو همونجاست. این کشتیه که داره راه میره. آب هم همینطوره. آب وقتی راه میره، خب آب داره جا عوض میکنه، اما اون قسمت از سطحی که به این آب چسبیده از اول همونجاست تا آخرش هم همونجاست. پس اون سطح حرکت نمیکنه. بلعرز گفته میشه حرکت میکنه. بلعرز یعنی مجازن. درست مثل همون کسی که تو کشتی نشسته. اون کسی که تو کشتی نشسته حرکت نمیکنه. بلعرز میگن حرکت کرد، یعنی مجازن. حقیقتا کشتی داره حرکت میکنه، چون حرکت یعنی جا عوض کردن. کشتی داره جا رو عوض میکنه، ولی اون کسی که تو کشتی نشسته جاش عوض نمیکنه. تو همون صندلی که بوده الان هست. آب هم همینطوره. آب خودش داره جا عوض میکنه، ولی اون سطحی که داره رو بدن ماهی عبور میکنه، اون سطح جاش عوض نمیشه. به همون قسمت از آب که چسبیده بود حالا چسبیده. بنابراین حرکت سطح میشه حرکت بلعرز. پس دقت کنید این نکته رو، آب حرکت عینی میکند، حرکت عینی با الف، یعنی مکان عوض میکند. حرکت عینی یعنی انتقال در مکان. آب مکان عوض میکند، پس آب مکان دارد. اما سطح مکان عوض میکنه؟ گفتیم نه. پس نمیتونیم بگیم سطح مکان دارد، چون مکان ندارد که عوض کند. آب مکان دارد، مکانش عوض میکنه، سطح اصلا مکان نداره. اینه برای چی میگن؟ چون معتقدن که مکان در مکان واقع نمیشود. اگر این آب، اگر اون سطح که مکان ماهیست مکان عوض کند، معلوم میشه مکان دارد که دارد مکانش رو عوض میکنه، در حالی که مکان نمیتواند مکان داشته باشد. یادتون باشه در چند جلسه قبل، شادم در جلسه قبلم گفتم، در جلسه قبل از قبلم گفتم، این جلسه و سابق و اسبق، یا مثلا قبل از اسبق، حالا یادم نیست در کدوم جلسات توضیح دادم. در یه جلسه گفتم که مکان میتواند مکان داشته باشد، در جلسه بعدش اصلاح شدم، گفتم مکان نمیتونه مکان داشته باشه. ولی هر دو حرف هم درست بود. اونجا که می گفتم مکان می تواند مکان داشته باشد، منظورم مکان فلسفی نبود، منظورم مکان عرفی بود. مثالم زدم که من روی فرش می ایستم، مکان من فرشه، عرف میگه مکان تو فرشه، اون هوایی که من احاطه کرده اصلا عرفمو مکان نمیدونه، محل استقرار رو میگه مکان. الان من رو فرش مستقرم، خب مکان من میشه فرش، فرشم رو زمین مستقره، مکان فرش میشه زمین. الان من مکان دارم، مکانم هم مکان داره، یعنی من روی فرش ایستادم که فرش میشه مکان من، فرشم رو زمین افتاده که زمین میشه مکان فرش. خب مکان مکان داره، ولی کدام مکان؟ مکان عرفی که میگه محل استقرار، محل استقرار من فرشه، محل استقرار فرشم زمینه. خب این مکان مکان داره، ولی فلسفه این رو مکان نمیتونه، کلام هم این رو مکان نمیتونه. این مکان مکان عرفیه، مکان عرفی مکان دارد. ولی حالا نگاه کنید ببینید مکان من به نظر فلسفه چیست؟ مکان من به نظر فلسفه فرش نیست، یه ذرهش فرش، بقیه سطح حواس من احاطه کرده. مکان فرش چیست؟ مکان فرش یه بخشش زمینه، یه بخشش دیواره اتاقه، اون بخش رویش هم سطح هواست. این مکان فرش. حالا آیا مکان من تو مکان فرشه یا مکان من جداست؟ مکان من هوایش من رو حاطه کرده و بخشش زمینه. مکان زمین، مکان فرش، مکان فرش قسمتی زمینه، قسمتیش هواست. این دوتا مکان، یک مکان تو مکان دیگه نیست. بله در مکان عرفی میتوانیم بگیم مکانی در مکانی هست. پس اونجا که من گفتم مکانی در مکان هست، مثالم زدم، مثال زدم به مکان عرفی. بعد در جلسه بعد گفتم مکان نمیتواند در مکان باشد. مراد این بود که مکان فلسفی نمیتونه تو مکان فلسفی باشه، یا مکان کلامی که عبارت از بوده نمیتونه توی مکان، یعنی در بودی دیگر باشد. پس اون دو حرفی که من قبلا زدم هر دوش درست بود، من تا در یه جا ناظر بودم به مکان فلسفی، در یه جا ناظر بودم به مکان عرفی. الان ناظریم به مکان فلسفی، لذا میگیم ممکن نیست برای مکان مکان باشد. خب این اصلا برای چی میگه؟ عرض کردم چون این که مکان مکان داشته باشد امر باطلیه، در حالی که در این مثالی که زدیم که ماهی در آب جاری قرار گرفته احتمال داده میشه که این امر باطل داره اتفاق میفته، یعنی احتمال بیدیم که مکان ماهی سطح هست، سطح هم مکان دارد که داره مکانش عوض میکنه، وقت لازم نیست که برای سطحی که مکان است مکان باشد. ایشون میگه نه، این لازم نمیاد، لازم نمیاد که برای مکان مکان باشد، زیرا که اون سطح جاش عوض نکرده، جا نداشته که عوض کنه. سطح عارض بوده بر جسم، سطح هوا عارض بوده بر جسم هوا، و جسم هوا محل او بوده، مکان او نبوده، و او به این در این محل حلول کرده، منتها حلولش حلول سریانی نبوده. سطح بر جسم حلول میکنه، ولی حلولش اینطور نیست که ساریه در جسم بشه، سریان در جسم پیدا کنه. بعضی عرضا ساری هند، بعضی عرضا مثل همین سطح ساری نیستن، ولی بالاخره حال نه حلول سریانی، حال در جسم خودشه، و جسم میشه محل نمیشه مکان، جسم میشه محل نمیشه مکان. خب پس جسم هوا محل است برای سطح هوا، و سطح هوا مکان است برای ماهی، بنابراین ماهی مکان دارد که سطح هواست، سطح هوا دیگه مکان ندارد بلکه محل دارد، بنابراین لازم نیامد که برای مکان مکان باشد. تا شما بگید این که مکان مکان داشته باشد امر باطلی است. و لما کانت حرکت و سطح لذی هو المکان بالعرض، بالعرض قید مکان نگیرید، نگید هوبل مکان بالعرض، بالعرض قید حرکت بگیرید. چون حرکت سطحی که مکان است حرکتش بالعرض است نه به ذات، یعنی خودش حرکت نمی کنه، اون آب داره حرکت می کنه نه خود سطح. سطح عرض کردن چسبیده به آبه. پس حرکت سطح مثل حرکت شخصی است که در سفینه نشسته، یعنی حرکت بالعرض لا به ذات، یعنی خودش حرکت نمی کنه، محلش داره حرکت می کنه. چون چنین است لم یلزم که برای مکان که سطح حاوی ماهیه مکان دیگر باشه. بله برای مکان محل هست، ولی مکان دیگه نیست. پس برای مکان لازم نیمد که مکانی باشه. خب تا اینجا ما مکانی رو مطرح کردیم که همش داشت حرکت میکرد، البته حرکت بالعرض. حالا میخوام مکانی رو مطرح کنیم که بعضیش داره حرکت میکنه. عرض کردم سنگ رو توی کف رودخونه بذارید، مکان عبارت هست از اون کف رودخونه به علاوه آبی که اطراف این سنگه. همه مکان حرکت نمیکنه، کف رودخونه ساکنه، بقیه مکان که اون قسمت آب جاریست اون داره حرکت میکنه. او یتحرک بعضها، یعنی بعض سطوح، که یعنی بعض مکان. کل حجر موضوع فیه، مثل آبی که نهاد، مثل سنگی که نهاده شده فیه، یعنی در آب جاری. فیه یعنی فلمای جاری. این مکانش همش حرکت نمی کنه، بعضش حرکت می کنه، یا به تعبیر دیگه بعض سطوح حرکت می کنه، چون مکان همون سطوح هست. فإن مکان چنین سنگی مرکب است از سطح ارضی که ساکن است و سطح آبی که متحرک است. پس مکان این چنین جسمی بعضش ساکنه بعضش متحرکه. این قسم دوم بود. قسم سوم مکانی است که اصلا حرکت نمیکنه. عرض کردم مثل سنگی که گذاشته باشه تو زمین در حالی که هوا هم ساکنه، بادی هم نمیاد. خب در اینجا هم سطح زیرین این سنگ ساکنه، هم سطح اطرافش که هوا ساکنه. اولا یتحرک این سطوح، یا به قول خودمون مکان اصلا، فیکون المکانو ساکنن. اینه دیگه مثال نمیزنی، میگه بابا ظاهره. این که مکان ساکن باشه یعنی همه سطوح ساکن باشه ظاهره، احتیاج به مثال نداره. فرع دوم هم تموم شد. چه در این فرع دوم دقت کردیم؟ مکان رو که سطح هست به سه قسم تقسیم کردیم، یا همش متحرک، یا بعضش متحرک، یا هیچیش متحرک. از سالش مکان رو عبارت گرفتیم از سطح حاوی، یعنی سطحی که احاطه می کند. متمکن یعنی اون جسمی که تو مکانه، اون میشه محوی، یعنی اونی که محاط است، احاطه می شود. خب پس در هر جا که جسمی داشته باشیم و این جسم در مکان باشه، حاوی و محوی داریم. حاوی اون سطح، محوی اون جسمه. حالا میخوام اینطوری بگیم، میخوام بگیم که گاهی حاوی حرکت میکنه محوی ساکنه، گاهی محوی حرکت میکنه حاوی ساکنه، گاهی هم هر دو حرکت میکنند گاهی هر دو ساکنند. حالا تو مختلف داریم. اونجا هم که هر دو حرکت میکنن، یا به وفاق حرکت میکنن یا به خلاف. حالا یکی مثال میزنم. اونجا که هر دو حرکت کنن، آب داره حرکت میکنه، ماهی هم داره شنا میکنه، هر دو داره حرکت میکنه، هم محوی که ماهیه، هم حاوی که اون سطح آبه، هر دو داره حرکت میکنن. که اینجا دو حالته، یا ماهی در جهت حرکت که آب داره حرکت میکنه، اینجا حرکتشون به وفاقه، یا ماهی داره سمت خلاف حرکت آب شنا میکنه، اینجا حرکتشون به خلاف. ولی هر دو متحرکن، هم حاوی هم محوی. این یه مثال، این یه فرض. فرض دیگه اینه که حاوی حرکت کنه، محوی ساکن بمونه. مثل این که ماهی تو آب، آب داره حرکت میکنه، ماهی تکون نمیخوره، ثابت وایساده. یا مثلا فرض کنید که پرنده تو هوا وایساده، هوام داره باد میاد، داره باد میاد، هوا داره حرکت میکنه، هوا داره حرکت میکنه، پرنده ساکنه. حالا پرنده از این مثل عقاب و ایناست که میتونه ساکن باشه، بعضی پرنده ها نمیتونه تو هوا ساکن باشه و را بره. مثل عقاب میتونه یه مدت باشه. خب حالا اینجا حاوی که هواست یا آبه حرکت کرد، محوی که اون پرنده است یا ماهی ساکن بود. سوم عکس این، محوی حرکت کند حاوی ساکن بماند. اینو گفتم محوی حرکت کند حاوی ساکن بود، همین فرض دوم بود. عکسش کنیم، محوی حرکت کند حاوی ساکن بماند. مثل این که پرنده تو هوا پرواز کند در حالی که باد نیاد. خب هوا ساکنه، سطح آبی ساکنه، اما محوی که پرنده سر حرکت میکنه. یا مثلا تو حوض آب، نه تو رودخونه، تو حوض آب که آب آرامه ساکنه، ماهی شنا کنه. خب ماهی که محویه داره حرکت میکنه در حالی که آبی ساکنه. یه بارم اتفاق میفته هر دو ساکنن، پرندهی توی هوا ایستاده در حالی که بادم نمیاد، ماهی تو حوض ایستاده که آبم تکون نمیخوره. تو رودخونه اگه بیسته نمیشه، چون آب رودخونه داره میره، اما تو حوض بیسته. اینا هر دو ساکنن، هم حاوی ساکنن. مطلب روشنه. پس گاهی حاوی و محوی با هم حرکت میکنن، گاهی هر دو ساکنند، گاهی محوی حرکت میکنه حاوی ساکنه، گاهی برعکس. دقت کنید یک اشکال اینجا وارد میشه که اون اشکال رو بذارید بعدن که این چهار قسم خونده برس کنه. البته وقتی این چهار قسم خونده میشه اشکال به ذهن همه میاد. وقتی ماهی داره تو آب حوض حرکت میکنه، چطوری میتونید بگید آب ساکنه؟ آب حاویه، ماهی محویه. یه فرضتون این بود که محوی حرکت کند حاوی ساکن بماند. خب الان این ماهی داره حرکت میکنه، محوی داره حرکت میکنه، یا پرنده تو هوا داره حرکت میکنه، چطور اون آب ثابت میمونه؟ وقتی ماهی داره حرکت میکنه آبو به هم میریزه، پرندم تو هوا داره حرکت میکنه و هوا رو جابجا میکنه. چطور شما ثابت میکنید که محوی حرکت کند در حالی که حاوی ساکن بماند؟ این اصلا فرض نداره. جواب میدن، مثال رو عوض میکنیم، مثال اشتباهه. قسمی که مطرح کردیم قسم درستیه، مثالش اشتباهه، مثالش عوض میکنیم که بعدن مثال عوض میکنه. وقتی رسیدیم اون مثال عوض میکنیم. از سالس من تلک الفرو این است که انهو شن این است قد یتحرک الهاوی و المحوی مع ان، هر دو حرکت میکنن. مثل که آب رودخونه داره حرکت میکنه، ماهی هم داره که این آب شنا میکنه. هم محوی که ماهی است، هم هاوی که اون آبه، هر دو دارن حرکت میکنن. منتها اما متوافقین فی الجهت و متخالفین فیها، یعنی فی الجهت، یا هر دو متحرک در جهت موافقند، مثل این که ماهی از هم در همون جهت حرکت آب شنا کند، یا نه متخالفند، مثل این که ماهی در جهت خلاف آب شنا کند. هر دو متحرکند، منتها متخالف. این یه فرض. مثال میزنه که تیره یتیر در حالی که وریه و تحب، پرنده داره پرواز میکنه، یعنی محوی، پرنده محویه، داره پرواز میکنه، پس داره حرکت میکنه، ری هم میوزد، یعنی بادم داره میاد، پس حاوی هم که حواس داره حرکت میکنه. حالا یا این ری علل وفاق میوزد، یعنی در همون مسیری که پرنده داره حرکت میکنه بادم داره میاد، ابل خلاف یا برخلاف میوزد، یعنی در مسیری که پرنده حرکت میکنه باد نمیاد، در مسیر خلاف داره باد میاد. این قسم اول بود. قسم دوم او یتحرک الهاوی وحده، یا هاوی به تنهایی حرکت میکنه، محوی یعنی متمکن ساکن، مثل تیری که ایستاده تو هوا و ریح دارد میوزد، باد داره میاد، پس هوا داره حرکت میکنه اما پرنده تو هوا ایستاده حرکت نمیکنه. هاوی حرکت میکنه، محوی حرکت نمیکنه. این دو قسم. قسم سوم برعکسشه که قسم سوم اشکال داره. یتحرک المحوی وحده، فقط محوی حرکت میکنه. کتر یلتیر و ریح تقف، مثل این که پرنده داره پرواز میکنه، یعنی محوی داره حرکت میکنه و ریح تقف، هوا ساکنه، هوا ساکنه حرکت نمیکنه، یعنی هوا ساکنه. اینجا سه اشکال پیش میاد که اگه پرنده داره حرکت میکنه هوا رو به هم میریزه، چطور هوا ساکنه؟ که اشکالش رو میگیم. دو تا مطلب اینجا من قبل از اینکه وارد اشکال بشم باید عرض کنم. یکی این که ایشون اون فرض چهارم مطرح نکرد که هم محوی ساکن باشد هم آبی. اون روشنه. شاید بتونیم بگیم در قسم سومی که در فرع دوم ذکر کردیم داخله. در فرع دوم گفتیم مکان ساکنه. خب اگه متمکن هم اونجا ساکن باشه، همین قسم چهارم میشه که ما میگیم دیگه، که هم آبی ساکن هم محوی. اینو مطرح نکرد. حالا یا در اون داخلش کرد یا دید واضح، ظاهرن دید واضح بلش کرد، بحثش نشد. مطلب دومی که و ریح و تقف یعنی چی؟ اگر بگه هوا ساکنه حرف خوبیه، اما باد ساکنه یعنی چی؟ این یه خود تصور سخته. باید بگه باد نمیاد، نگه باد ساکنه. باد مگه میتونه ساکن باشه؟ باد اصلا قوامش به حرکته. پس و ریح و تقف خوب نیست، ول هوا و یقف خوب بود. میگفت هوا واقفه، هوا ساکنه، ولی ریح ساکنه خود تسامحه. اون پابرقی اشاره کرده به این مسئله. خب حالا اشکالی که پیش میاد، اشکال در اونجایی که حاوی و محوی دارن حرکت میکنن نیست. در اونجایی هم که حاوی حرکت میکنه محوی حرکت نمیکنه، اونجا هم اشکال نیست. اشکال در این بخش اخیره که محوی حرکت میکنه، یعنی پرنده داره تو هوا بال میزنه یا ماهی داره تو آب شنا میکنه، ولی حاوی ساکنه، یعنی هوا ساکنه یا آب ساکنه. این شدنی نیست. چون وقتی پرنده داره پرواز میکنه، ببینید چه اتفاق میفته. پرنده وقتی حرکت میکنه، پرواز میکنه، هوا رو میشکافه، هوای پشتش خالی میشه، بعد این هوای جلو که شکافته میشه پرنده رو دور میزنه، میاد پشت پرنده رو پر میکنه. چون خلا محاله، وقتی که پرنده هوای جلو رو میشکافه، هوای جلو پخش میشه به اطراف پرنده، بعد وقتی پرنده جلو میره پشتش خالی میشه. چون خلمحاله، اون هوای که از جلو آمده به اطراف پرنده میاد پشت پرنده رو پر میکنه. خب هوا داره حرکت میکنه دیگه، از جلو داره میاد عقب، این خودش حرکته. تو ماهی هم که تو آب حرکت میکنه همینه. خب چطوری میتونید بگید که هوا ساکن است یا آب ساکن است در حالی که اون محوی یعنی پرنده یا ماهی داره حرکت میکنه؟ این اشکال وارد شد. بعد شار مثال عوض میکنه، میگه مثالمون خوب نبود، ولی مطلبمون درست بود. ما داریم جایی رو که حاوی ساکن باشد محوی حرکت کند، مثالم میزنه. پس مثالی که گفتیم ممکنه خدشه داشته باشه، ولی توجه کنید مثالم خدشه نداره، چون مصنف نمیخواد بگه که اگرچه ظاهر حرفش اینه، ولی نمیخواد بگه که مکان ساکنه و متمکن داره حرکت میکنه، بلکه میخواد بگه تلازمی بین این مکان و متمکن نیست، که اگر متمکن رفت مکانم همراهش بره. بلکه ممکن است متمکن بره مکانم همراهش بره، ممکنه نه مکان همراه متمکن نه. خب پس مطلب اگر این باشه مثالم درسته، در مثال اون متمکن داره میره ولی مکان همراهش نمیره، پس مثالم درسته. لذا شارح نمیگه واجب است مثال رو عوض کنیم، میگه اولاست مثال رو عوض کنیم. بالاخره حالا یه ذره دیروزود هوا داره حرکت میکنه، ولی شما میفهمید هوا اول ساکنه، وقتی پرنده اراده حرکت میکنه هوا ساکنه، وقتی حرکت شروع میکنه، از همون وقتی که حرکت شروع میکنه هوا به هم میریزه. منتها حالا یه ذره شاید فاصله بیفته، همین که حرکت کنه اون هوای جلو رو بشکافه، هوا شروع میکنه به حرکت کردن که بیاد پشت سر. یعنی همون اولی که شروع میکنه شاید بتونیم بگیم هوا حرکت نکرده، هوا جنبیده ولی حرکت نکرده، ولی علی حال داره هوا حرکت میکنه در صورت. این اشکال رو وارد کردن از کردم. حالا در جواب ما مثال عوض میکنیم، واجب نیست مثال عوض کنیم، ولی اولاس عوض کنیم، عوض میکنیم. وقتی رسیدم عرض میکنه فقط یه قار ازا تحرکت تیرو انخرق الهوا من قدامه، هوا از جلوی او میشکافد. انخرق یعنی میشکافد، هوایی که جلوی پرنده است میشکافه. ولتعم من خلفی، در پشت پرنده این هوا ملتئم میشه، یعنی التیام پیدا میکنه، دیگه از شکاف میفته و این یه نوع حرکته. چرا پشت پرنده رو هوا پر میکنه؟ از لا یجوز الخلأ، پرنده اگر بخواد حرکت کند پشتش خالی شود و هوا جایگزین نشود، خلأ لازم میاد. و اصحاب خلأ، اصحاب که خلأ رو باطل میدونند، یعنی فلاسفه، که هم اونام مکان رو سطح میدونند و فروع هم که داریم ذکر میکنیم طبق مبنای اوناست، اونها معتقد میشن که باید پشت پرنده رو هوا پر کند تا خلأ لازم نیاد. از لا یجوز الخلأ عند اصحاب السطح، یعنی کسانی که مکان رو سطح میدونند خلأ رو اجازه نمیدند. ما متکلمین خلأ رو اجازه میدیم، ولی اون فلاسفه‌ای که مکان رو سطح میدونن خلأ رو اجازه نمیدن. لذا به ناچار وقتی پرنده پشتش خالی شد باید هوایی جانگزین شود که اون خلأ رو پر کند. فیلزم تحرک الهوا از ناحیه تحرکته، من تحرک منش نشیه است، یعنی تحرک هوا از تحرکته لازم میاد، یعنی وقتی پرنده پرواز کرد هوا حرکت میکنه. چجوری میتونید تصور کنید که محوی یعنی پرنده حرکت کرده و حاوی یعنی هوا ساکن مونده؟ ایشون میگه مثال عوض میکنه. کره ای رو ملاحظه کنید، مثل توپ، یه توپ داخل این کره کنید، یه توپ هم خارج این کره قرار بدید، به طوری که سه تا توپ این چنین باشن، یکی محیط بر دوتای دیگه باشه، اون وسطی محاط اولی باشد و محیط بر دومی، سومی محاط هر دو باشه، یعنی سه تا توپ طوری باشه که تو هم باشه دیگه، سه تا کره. حالا ما مثال به توپ زدیم، کره وسطی رو حرکت بدید، فقط اولی ساکن، سومی هم ساکن، وسطی رو حرکت بدید، وسطی نسبت به بالایی محویه. محوی حرکت میکنه، حاوی حرکت نمیکنه. این وسطی نسبت به پایینی حاویه. باز اگه وسطی رو حرکت بدین، حاوی حرکت میکنه، محوی حرکت نمیکنه. این مثال برای به جای دو مثال، این مثال واحد به جای دو مثال دیگه. در یه مثال، در یه مورد گفتیم حاوی حرکت کند، محوی حرکت نکند، که مثال زدیم و مثالش هم قبول کردیم که حاوی حرکت کنه، محوی حرکت نکنه. اینجا وقتی توپ دوم حرکت میکنه، توپ سوم حرکت نمیکنه، حاوی داره حرکت میکنه، محوی حرکت نمیکنه. یه مورد دوم گفت، مورد بعدی گفتیم که این مورد اشکال شد و اون این بود که محوی حرکت کنه، حاوی حرکت نکنه. مثال زدیم، مثالش رو اشکال کردید. حالا بیاد این مثال جدید رو نگاه کنید، این اشکالی نداره، محوی داره حرکت میکنه در حالی که حاوی ساکن. پس مثال عوض کردیم، تازه خوبم شد. یه مثال به جای دو مثال. فل اولا ان یمثل به کرتن، کره وسطی رو داریم میگه ها، که محدبش با مقعر کره بالا تماس داشته باشه، مقعرش با محدب کره پایین تماس داشته باشه. یه چنین کره میشه وسط دو تا کره. حالا این کره متوسط رو حرکت میدیم. فل اولا این است که مثال زده شود به کره ای که به محدبش مماس است با مقعر کره دیگر، کره وسطی که با محدبش مماس است با مقعر کره بالایی، کره اخرى این کره بالایی، و همین کره متوسط به مقعرش مماس است با محدب کره سوم، یعنی با کره داخلی. وقت و تکون المتوسطه متحرکتن وحدها، وحدها قید متوسط است، متوسطه تنها حرکت کند، همون اولی ساکن بماند، هم سومی ساکن بماند، فقط دومی حرکت کنه. فیکون این مثال مثالا لکل واحدت من حرکت الهاوی وحده و المهوی وحده. این وحده قید هر دو میتونه باشه، من حرکت الهاوی وحده و المهوی وحده. یه دونه وحده بیشتر ذکر نکرده، ولی ما قید هر دو میگیریم. دو میتونه یه مثال هم مثال باشه برای اونجایی که حاوی تنها حرکت میکنه، هم مثال باشه برای اونجایی که محوی تنها حرکت میکنه. خب فروعات ثلاثه تموم شد. با تموم شدن این فروعات بحث در احتمال اول هم تموم شد. احتمال اول گفتیم این است که مکان سطح باشد، این احتمال رو مطرح کردیم. دلیل مشار و که طرفدار این احتمال بودن آوردیم، بعد دو تا دلیل داشتن، دلیل سومی هم در لابلای دلیلشون اضافه کردیم، بعد هر سرم رد کرد. چیزایی هم مشا گفته بودند که مقدمات بودند برای بحثشون. گفته بودند تداخل بودن جایز نیست، اگر جایز باشد این سه تا امری که خلاف واقعه اتفاق میفته. همه رو جواب دادیم. بعدم فروعاتو گفت. دیگه تو احتمال اول بحثی نداریم. وارد احتمال دوم میشیم که در احتمال دوم گفته بودن مکان بعد از نسبت، یعنی اون فضای داخل حوض رو مکان میگیریم، نه دیوارهای حوض رو. مشا گفتن دیوارهای حوض مکان میشود برای آب داخل حوض. اینا میگن نه، فضای داخلی حوض مکان میشود برای آب، نه فقط دیواره ها، به طوری که عمق آب تو عمق این فضا منطبق میشه، دیواره های آب بر دیواره های این فضا منطبق میشه. اینو گفته بودن مکان. وقت گفتیم بعدم دو قسمه، بعد موجود بعد مفروض. فعلا در بعد موجود داریم بحث میکنیم. احتمال اول رو در صفحه 122 مطرح کردیم، حالا احتمال دوم در صفحه 129 داریم مطرح میکنیم، احتمال سوم هم عرض کردم در صفحه 138 مطرح میشه. خب این مطلب روشن شد که یه بودی رو فرض میکنیم، جسم تو این بود میذاریم، اون بود میشه مکان این جسم، آب توی فضای حوض میریزیم، اون فضای حوض میشه مکان آب. این جسم نفوذ میکنه توی بود به طوری که تمام بود این جسم منطبق میشود بر بودی که مکان است. تمام بود جسم، تمام این طول و عرض و عمق جسم منطبق میشه بر طول و عرض و عمق اون بودی که مکانه. اینو بهش میگن بود مفتوح، گاهی میگن بود موجود، گاهی میگن بود مفتوح. در مقابل اون بود دیگری میگن بود مفروض و بود موهوم. چرا به این میگن بود مفتوح؟ چون فطرتی که انسان بر اون فطرت آفریده شده به طور بداهت این بود رو میابه. یعنی به هر کی شما بگید آب کجا ریختی میگه تو حوض ریخته. آب توی کاسه است. ملاحظه میکنید عرفم اینو انکار نمیکنه، هیچ فردی از افراد عرف انکارش نمیکنه. پس یه امریست که فطرت انسانی به اون امر شهادت میده، لذا بهش گفته میشه بود مفتوح، یعنی بودی که مشهود فطرت است. حالا آیا این بود میتونه خالی باشه یا اینکه نه به معنی که خالیش کردیم یه جسم دیگه پرش میکنه؟ این دو قوله، این مهم نیست. حالا فعلا ما در این بحث نداریم که خلا جایز یا جایز نیست. بحث خلا رو گفتیم، در احتمال سوم از همین احتمالات ثلاثه مطرح میکنیم که حدود 24 صفحه در بارش بحث میشه. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در اینه که اون فضای داخل کاسه میشود بود مفتور و مکان است. حالا این مکان میشه از آب و هوا و چیزه دیگه خالی کرد یا نه؟ اگر از آب خالی کردی هوا جاش میاد، اگر از هوا خالی کردی باید آب جاش باشه، هیچ وقت نمیتونه خالی باشه. یه بحث دیگری که در جای خودش باید مطرح بشه. الاحتمال ثانی انه یعنی مکان، بعد موجود که ینفذ و فیه الجسم، نه بعد موهومه بلکه بعد موجوده که جسم درش نفوذ میکنه. بعد موجود تصویرش سخت نیست، بود موهوم باید تصویر بشه. بود موجود همینه، خب داریم میبینیم دیگه، این حوض الان یه فضایی داخلشه، اون فضا میشه بود و موجود هم داره. بود موجود خیلی لازم نیست توضیح داده بشه، برای هر کسی روشنه. اون بود موهوم باید توضیح داده بشه، حالا بعدا وقتی احتمال ثالث مطرح کردیم اون باید توضیح بده. انهو یعنی مکان، بودیست موجود که ین فضا در این بود موجود جسم تنها نفوذ نیست بلکه ینطبق بعده علیه، بعده نخونه، ینطبق بعده علیه، یعنی بعد جسم منطبق میشه بر این بعد موجودی که ما اسمش رو مکان گذاشتیم، منطبق میشه، یعنی ذره ذره جسم تو ذره ذره این بعد میفته، به طوری که کاملا جسم بر این بعد منطبق میشه، نه چیزی از جسم بیرون میاد. اشتباه گفتم، نه چیزی از این مکان بیرون میاد، نه چیزی از مکان خالی میمونه، کاملا این جسم اون بود رو پر میکنه. اگر تو این اتاق مثلا سنگی گذاشتید، همون قسمتی که این سنگ پر کرده میشه مکان، مکان حقیقی. اتاق مکان این جسم نیست، چون این سنگ همه اتاق رو پر نکرده. این صندلی که وسط اتاق گذاشتید مکان حقیقیش همون قسمتی است که این صندلی پر کرده، بقیه اتاق مکان حقیقی اون نیست. ولو گفته می شود که صندلی در اتاق است، این تسامحه، صندلی در بخشی از اتاقه. خب پس توجه می کنید که تمام این صندلی منطبق میشه بر مکان خودش و چیزی کم یا اضافه نمیاد. اگر مکان رو مکان حقیقی بگیرید، ولی اگر مکان تسامحی باشه، ممکنه صندلی منطبقه ولی مکان تسامحی نشه، یعنی همه قسمت‌های مکان به وسیله صندلی پر نشه. همونطور که عرض کردم صندلی در اتاقه، اگر اتاق رو مکان صندلی بگیرید، صندلی همه این مکان رو پر نکرده، این رو قبلا گفتیم. و یسما بعدن مفتورا، یعنی این بعد بعد مفتور نامیده میشه. لانه فطر علیه البدیهه، این تعبیر معناش اینه، تحت لفظی تو فارسی معنا نمیشه، یعنی خلقت انسان بالبداهه به وجود این بعد حکم میکند. بدیهت بر این مطلب خلق شده، یعنی همونطور که عرض کردم به طور بدیهی فطرت ما شهادت میده، هیچ احتیاج به تأمل و دقت هم نداره، احتیاج به دلیل هم نیست. فإنها یعنی این بدیهت، شاهدتون به ان الماء مثلا انما حصل در ما بین اطراف اینا، اینا یعنی ظرف، اطراف یعنی دیوارها، ما بین اطراف یعنی ما بین دیوارهای اینا چیست؟ من الفضا، من الفضا بیان برای ماست، برای ما فیما، انما حصل فیما یعنی در فضایی که بین دیوارهای ظرفه. اینو بداهت حکم میکنه. الان چرا بداهت حکم میکنه؟ شاهدش اینه که همه مردم دارن میگن، هیچی اختلاف نداره، هیچی هم انکار نداره، پس معلومه یه امر بدیهیه. الا ترا میخواد بیان کند که این حکم نیست بدیهی، یا به تعبیر خودش بدیهت داره شهادت میدهد. الا ترا که ان الناس کلهم حاکمون بذالک، حکم میکنن به اینکه این آب تو فضای درونی کاسه قرار گرفت. ولا یحتاجون فیه یعنی در این حکمشون الا نظرین و تأمل، نظر و تأمل یکیه، معناش یکیه، یعنی احتیاج به فکر و تأمل نداره. خب تا اینجا بیان کردیم که چرا این بود رو بود مفتور مینامیم. حالا ایشون میفرماد که کسانی که قائلن به این که مکان این چنین بودیست، دو گروه شدن. گروهی گفتن این بود رو میشه خالی نگهش داشت زیرا خلأ اشکال نداره، گروهی گفتن نه حتما باید پرش کرد، این بود نمیتونه خالی بمونه زیرا خلأ محاله. ثم ان القائلین به این که مکان بعد موجود مجرد است فرقتان، این المجرد صفت موجود نیست، صفت بعده، یعنی بعد دو تا صفت داره، یکی الموجود یکی المجرد. المجرد هم گفتیم یعنی ماده توش نیست، بعد مادی همون بعدیست که جسم دارد، بعد مجرد همون بعدیست که توش ماده نیست، مثل همون فضای درونی کاسه که ممکنه هوا توش باشه، ممکنه آب توش باشه، ولی این بعد خودش تشکیل دهنده جسم نیست، یک جسمی که دارای بعد خودشه که این فضا هست، خود فضا ماده نداره که بشه جسم، فضا فضاست، بهش میگیم بعد مجرد. بعد مجرد نه یعنی مثل مجرد عقلانی، مثل مجرد نفسانی، بعد مجرد یعنی مجرد از ماده. بعد اگر در ماده باشد جسم درست میشود، اگر در ماده نباشد فضا درست میشه. ما به اون فضا که بعده میگیم بعد مجرد، و اون جسمم میگیم بعد مادی، به جسم میگیم بعد مادی، به فضا میگیم بعد مجرد. پس در اینجا المجرد صفت بعده، صفت بعد از صفته، اول صفت الموجود رو آورده بعد صفت المجرد رو، بعدی که موجود است و مجرد هم است. قائلین به این که مکان چنین بودیست فرقتانند، دو دسته شدن، فرقتان تجوز و خلو و حاضر بودن اجسام رو اجازه میدهد که این اجسام، که این فضاها، این بود از جسم، از همه اجسام خالی باشه تا خلا پیش بیاد. و هم اصحاب الخلا، اینا کسانی هستن که خلا رو جایز میدونند. و فرقتون تمنعو، گروهی هم بند میکنند این خلوف رو، خلوف رو اجازه نمیدن، اینا کسانی هستن که خلا رو محال میدونند. خب تا اینجا احتمال دوم مطرح شد، قائل این احتمال افلاطونه. در این احتمال دو تا ادعا داشتیم، یکی این که مکان بود است، دوم این که این بود موجود است. هر دو مدعا باید ثابت بشه، چون گروه سوم میگن مکان بوده اما نمیگن موجوده، میگن موهومه. گروه اول اصلا گفت مکان بود نیست، سطحه. پس ما باید برای این که قول هر دو گروه کنار بذاریم و قول این گروه دوم رو درست کنیم، باید دو دلیل بریم، یه دلیل بر بود بودن مکان، یه دلیل بر موجود بودنش. ابتدا به موجود بودنش میپردازن، چرا موجوده، بعدن بیان میکنن که بوده. و در بیان وجودش این چنین میگن: این بود هم تقدر رو میپذیرد، یعنی مقدار رو اندازه گرفته میشه، تقدر یعنی اندازه گیری میشه. یه دفعه میگیم مثلا این بود نصف اون بوده، این مثلا استکان، خب بودی داره دیگه، همون فضای درونی خودش. این استکان یک دهم این کاسه است، یک چهارم این کاسه است، یعنی این بود یک چهارم اون بوده، یک دهم اون بوده. ملاحظه میکنید که بود داریم اندازه میگیریم با مقایسه. همچنین این بود زیاده و نقیصه پیدا میکنه. فضای درون دیواره کاسه کوچکتر است از فضای درون دیواره شهر. سابقه دور شهر رو حصار میکشن، دیوار میکشیدن. خب یه فضایی درون این دیوار هست که حالا شهر تو این فضاست. این فضا که بعده و شهر در داخلشه بزرگتر است از فضای یک دونه کاسه، یا فضای یک کاسه کوچکتره. پس طلب توجه کردید که این بود زیاده و نقیصه رو میپذیره، همونطور که تقدیر یعنی اندازه گیری رو پذیرفت، زیاده و نقیصه رو میپذیره. این یه مقدمه. پس بود قابل تقدیر است یک، قابل تفاوت است دو. مقدمه دوم: و عدم نه قابل تقدیر است نه قابل تفاوت، پس بود این بود عدم نیست، معلوم نیست، بلکه موجوده. تقدیر و تفاوت وصف شیء موجوده. حالا تقدیر و تفاوت وصف بود قرار گرفته، پس من میشه بود موجوده. این دلیل بر وجود بوده، بر موجود بودنه. بعدم دلیل میاره بر این که این مکان بود است، که اونو بعد بعدن که رسیدم شروع کنیم بخونم. و هوه یعنی این که مکان بود موجود باشد، مذهب افلاطون است که محور مشهور. خب باید این مذهب اثبات بشه. اما انهو موجودم، یعنی اما این که این بودی که مکان است موجود است، فل انهو هفت خط بعد که میگیم تو صفحه 130 صفحه 4 میگه: و اما انهو یعنی علی مکان هو بود فل انهو، که از اونجا بود بودنش رو ثابت میکنه. الان در ظرف این هفت خط میخواد موجود بودن رو ثابت کنه، موجود بودن ظرف سه خط ثابت میکنه یا کمتر از سه خط. بعد اشکالی میشون اشکال جواب میده که من اشکال هنوز مطرح نشدم. بعد از این که اون اشکال تموم میشه، میاد سراغ اثبات این که مکان بود است. اما انهو یعنی بودی که مکان است موجودان، به این دلیل فلا انهو متقدرون، اندازه گرفته میشه. یقبل التقدر، تقدر یعنی اندازه رو، اندازه رو قبول میکنه، اندازه گرفته میشود به نصف و ثلث و ربع و غیر ذلك که توضیح دادن. میگیم این بود نصف اونه، این بود ربع اونه، ثلث اونه، یک دهم اونه. پس این یه مطلب که قبول تقدر میکنه. مطلب بعدی: و یه تفاوت به زیادت و نقصان، بودها با هم تفاوت میکنن، یکی زایده یکی ناقصه، به زیاده و نقصان با هم تفاوت میکنن. فإن ما بین طرف تاس، تاس یعنی کاسه مسی، ما بین دو طرف کاسه، یعنی ما بین جداره کاسه که فضایی است، این فضا یا بوده، این فضا و بود اقل است از ما بین طرف سور المدینه. سور یعنی دیوار، مدینه یعنی شهر. ما کنایه از بوده، لذا دوباره عبارت معنی میکنم به جای ما بود میذاره. فعنه ما یعنی فعنه بودی که بین دو طرف کاسه هست کمتر از مما، یعنی کمتر از بودیست که بین دو طرف دیوار مدینه است. به ضروره، این به ضروره قید برای اقله، یعنی اقل بودن ضروریست، بدیهیست، روشنی دلیل میخواد. مقدمه اول تموم شد که این بود هم متقدر است هم متفاوت است. حالا مقدمه دوم میگیم ولا شیء من المعدومه به متقدر و متفاوته. هیچ معدومی متقدر و متفاوت نیست، پس بود معدوم نیست بلکه موجود است. این دلیل بود بر وجود بود. حالا اشکالی کردند، اشکالش اینه که تقدر و تفاوت رو شما دارید فرض میکنید. دارید فرض میکنید اینطوری کاسه رو نگاه میکنید، دیوار مدینه هم نگاه میکنید، بعد این بودها تو فرضتون میاد، تو ذهنتون میاد، با همدیگه مقایسه میکنید، میگید این کوچیک اون بزرگ. همچنین شما دارید دو تا بود رو با هم مقایسه میکنید تو فرض خودتون، یکی رو میگید نصف دیگری یا ربع دیگری. پس اینطور نیست که این دو تا صفت واقعا وجود داشته باشند تا موصوفشون موجود بشه. ممکنه در فرض وجود داشته باشند، پس موصوفشون میتونه معدوم باشه. بگید مکان بود معدومه، نگید بود موجوده، چون دو صفت فرضی داری و این ثابت میکنی. شارع جواب میده، میگه که ما چه فرض کنیم چه نکنیم، اون زیاده و نقیصه هست، اون اندازه گیری هم هست، هم تفاوت وجود داره هم تقدر وجود داره، ما میخوام فرض کنیم یا نکنیم. پس معلوم میشه این تقدر و تفاوت دو وصف فرضی نیستن، دو وصف واقعی هن. خب اگر دو وصف واقعی هن اختزام میکنن که موصوفشون واقعا موجود باشه، پس این اشکال وارد نشد. لا یقال ذالک تقدر و همچنین ذالک تفاوت، هر یک از این دوتا امر فرضی، پس واقعی نیستن، موصوفشون هم لازم نیست موجود واقعی باشه. فإن العقل بیان میکنه چرا فرضی هست. فإن العقل یلاحظ وقوع شیئی را که همون فضاست، فی ما بین طرف تاس، در ما بین دو طرف و دو دیواره اون کاسه، شیعی رو که همون فضاست فرض میکنه و یحکم به این که این فضا اقل است از من الواقع، یعنی از اون فضایی که واقع شده، فی ما بین طرف سور فرزن، این فرزن غیر الواقعه، یعنی در این طرف هم داره فرض میکنه، همونطور که در طرف کاسه فرض کرد، در طرف مدینه هم یعنی دیوار شهر هم فرض میکنه. خب پس تفاوت تو دو تا فضای فرضی داره انجام میشه. و یقدر، بعد تقدیر هم همینطور، و یقدر کل واحد من الواقعین المفروضه. واقع در اینجا به معنای امر واقعی نیست، به معنی همونش با وقوع، الواقع، الوقوع، این یعنی اون چی که اتفاق افتاده، اون چی که واقع شده، واقع شده، این تو فرض ما واقع شده. کل واحد من الواقعینی که مفروضه اینند، یقدر کل واحد به تنصیب، به تنصیب متعلق به مفروضه این نگیرید، متعلق به واقعین هم نگیرید، متعلق به یقدر بگیرید. هر یک از دو واقعه، یعنی هر یک از دو امری که به فرض واقع شدند، اینطوری تعبیر میکنم، هر یک از دو امری که به فرض واقع شدند یا قد در اندازه گیری میشود به تنصیف و تسلیس و غیره. خب پس هم تفاوت فرضی شد، هم تقدیر فرضی شد، زیرا اصلا فضا فرضی بود، فلا یلزم این ازن، یعنی در این هنگامی که این دو صفت یکی تقدر یکی تفاوت فرضی بودن، لازم نمیاد که وجود داشته باشد بود در مابین اطراف هما، یعنی اطراف تاس و اطراف مدینه، لازم نمیاد که بود وجود داشته باشه، چون صفت ها که وجودی نیستن، صفت ها فرضی هن. اگه صفت ها وجودی بودن اختزا میشدن که موصوف هم موجود باشه، اما صفت ها فرضی هن میسازن با این که موجود معدوم باشه. این اشکالشون جواب میده مثلا شاره لعنا نقول. این اشکال خیلی سخت به ذهن میاد، جواب خوب به ذهن میاد، اشکال سخت به ذهن میاد. از اصلا آدم باور نمی کنی کسی که این اشکال کنه. خب مسلم بین کاسه و بین دیوارای شهر فضا هست، نه ما فضا فرض میکنیم، واقعا تفاوت وجود داره، نه تفاوت ما فرض میکنیم، نه ما فضا رو فرض میکنیم، نه تفاوت رو، نه تقدیریش کنیم، همش هست. لذا جواب خوب بزنید. اشکال تعجب آدم میکنه که مستشیر چطور این اشکال کرده. لعنا نقول این جوابه. لعنا نقول نحن و نعلم و به ضرورت، ادعای ضرورت هم میکنه که تفاوت بین هما، یعنی بین دو دیواره کاسه و دو دیواره شهر حاصل است. واقع نظر از این فرض تفاوت رو گفت حاصله، میگه تقدیر من میتونه و کزال حال فی قبول تقدیر، یعنی ما به ضروره میدانیم که تقدیر هم بین این فضای دیوار، فضای شهر و فضای کاسه حاصل است. واقع نظر از این فرض، واقع نظر از فرض تقدیر حاصله. پس واقع نظر از فرض هم تقدیر حاصله هم تفاوت حاصله. معلوم میشه تقدیر و تفاوت فرضی نیستن. اگر فرضی نبودن اون بودی هم که داره به این دوتا متصف میشه فرضی نیست. پس بود شد موجود. تا اینجا ثابت کردیم که این بود موجود است. حالا میخوام ثابت کنیم که این بود اصلا بوده، مکان بوده. حالا بود موجوده که موجود بودنش رو ثابت کردیم، بود بودنش رو ثابت کنیم. یادتون هست وقتی میخواستیم سطح بودن مکان رو ثابت کنیم اینطوری گفتیم، گفتیم این احتمالات منحصرن در سه تا، ما بیش از سه احتمال نداریم. یا به تعبیر بهتر گفتیم احتمال منحصر در دو تاست، مکان یا سطح یا بوده. حالا بود هم دو قسم شد، به اون دو قسمش کار نداریم، مکان یا سطح یا بوده، این دو احتمال بیشتر نداریم. اگر بود بودن رو باطل کنیم، چون فرض بیش از دوتا نیست اون فرض دیگه متعین میشه. اگر بود بودن رو باطل کنیم سطح بودن ثابت میشه، دیگه لازم نیست بر سطح بودن استدلال کنیم، فقط کافی است که بود بودن رو باطل کنیم. و همین کاریم کردیم. مشا وقتی میخواستن بود میخواستن سطح رو ثابت کنن، فقط بود رو باطل کردن و سطح بودن دلیل نیاوردن. حالا اینجا همینو میگیم، اگر بخوایم بود بودن رو ثابت کنیم لازم نیست بعد بود بودن دلیل بیاریم، کافیست که سطح بودن رو باطل کنیم. و این کارم همین آقا میکنه، اینا شروع میکنن به باطل کردن سطح، میگن که به چند دلیل ما این مطلب رو که مکان سطح باشد باطل میکنیم. وقتی مکان سطح بودن مکان باطل شد، بود بودن مکان ثابت میشه. پس ثابت شدن بود به این است که باطل کنیم سطح را. و شروع میکنن به ذکر ادله‌ای برای باطل کردن سطح، که این ادله رو حالا قسمتش رو احتمالا بتونم، دلیل اول قسمتش رو احتمالا بتونم بخونم. و اما انهو یعنی مکان هو بر بود، فلانهو به این جهت است که شنین است، یا به این جهت است که اون مکان لولم یکون البوده، اگر مکان بود نباشد لکان ها وسط صد خواهد بود. لما مر را بخاطر این که قبلا گذروندیم. چی گذروندیم؟ گفتیم انهو لا یخرج من هما، مکان خارج از این دوتا نیست، یا صد یا بوده، فرض سوم دیگه نداره. خب حالا اگر من اگر مکان بود نباشد حتما صد خواهد بود، لکن صد بودنش به وجوهی باطل است، پس بود نیست. بله پس بود هست، اشتباه گفتم، بود نیست، بود هست. فلانهو یعنی این مکان اگر بود نباشد لکانه ها بسد، به خاطر آنچه گذشت. آنچه گذشت چی بود؟ آنچه گذشت این بود که مکان لا یخرج من هما، یعنی یا سطح یا بوده، از این دو تا خارج نیست. خب پس اگر بوده نباشد حتما سطح خواهد بود. بعد میگیم لکن سطح بودن باطل است، پس بود هست. و انه، یعنی این که مکان سطح باشد باطلون لوجوه، پس سطح بودن باطل، بود بودن متعین میشه. و این دلیلی است برای اینکه مکان بوده. حالا دلایلی که میاریم برای اینکه سطح نمیتواند مکان باشد توجه کنیم. دلیل اولی شروع میکنیم، البته این دلیل نمیتونیم تمومش کنیم، ولی خب تا قسمتیش میشه خوند. اگر مکان سطح باشد، یعنی سطح جسمی احاطه کند سطح جسم دوم را، وقت اون مکان جسم دوم می شود سطح اون جسم اول. جسم اول احاطه کرد جسم دوم را، سطح اون جسم اول می شود مکان برای جسم دوم. این نظر قائلین به سطحه. خب هر جسمی مکان داره، شکی نیست که هر جسمی مکان داره. جسم بی مکان یعنی جسم باشد و مکان نداشته باشه، ما نداریم. بله مجرد مکان نداره، ولی جسم مکان داره. خب حالا جسم دوم یعنی جسم محاط، مکانش شد سطح جسم محیط. باز جسم محیط خود جسمه و هر جسمی مکان میخواد، پس جسم محیط هم مکان میخواد. دوباره باید یه جسم سومی بشه که احاطه کند اون جسم محیط رو و سطح اون جسم سوم بشود مکان برای این جسم محیط. دوباره اون جسم سوم هم جسم مکان میخواد، مکانش هم به قول شما سطحه، باید پس یه جسم دیگه بیاد احاطه کنه جسم سوم رو تا سطحش بشه مکان برای جسم سوم. و هر چیز از جسم ها همینطور پی در پی یکی دیگر رو احاطه میکنه تا به نهایت میره. وقت لازم میاد یه جسم، یه مجموعه جسمی داشته باشیم که نامتناهی است. در حالی که ما در بحث تناهی ابعاد ثابت میکنیم که جسم نامتناهی نداریم، مجموعه جسم نامتناهی هم نداریم. جسم باید یه جا برسه تمام شده. و همین عالم هم وقتی به فلک نهم میرسه دیگه تمام میشه. یعنی انتهای فلک نهم آخر عالمه. دلیل تناهی ابعاد اینو میگه که جسم نمیتواند نامتناهی باشه، در حالی که الان اگر مکان عبارت از سطح باشه با توضیحی که دادیم لازم میاد ما جسم نامتناهی داشته باشیم. یعنی هی جسم باید جسمی را احاطه کند، جسم بعدی جسم بعدی را احاطه کند. همینطور وقت یه دونه کره درست میشود نامتناهی، وقت جسم میشه نامتناهی و این باطله. پس باید بگیم که مکان سطح نیست، چون سطح بودن مکان این محض رو در پی داره. خب حالا اگه مکان بود باشه چی؟ اون همین محض رو داره. نه، چون اگر جسمی رو شما تو بود گذاشتید این جسم مکان داره، اما بود که مکان نداره. هر جسمی مکان دارد اما اصلا بود مکان نداره، مگر بود مادی باشد که بشه جسم، ولی اون میشه صاحب مکان. پس بود ذاتن مکان نداره مگر با ماده همراه بشه، بشه جسم. اون وقت چون هر جسمی مکان دارد، این بودی هم که شده جسم مکان دارد، ولی بود مجرد مکان نداره. و ما داریم میگیم مکان بود مجرده، پس لازم نمیاد که برای بود باشد، ولی برای گفتیم جسم مکان لازمه. مکان اگر سطح جسم دیگر باشه ما باید جسم دیگر داشته باشیم. وقت جسم دیگر هم جسم اونم باید یه مکانی داشته باشه و همونی که گفتیم معذور لازم میاد. اما اگر بگیم جسم مکان میخواد و مکانم بوده، خب جسم رو میذاریم تو بود، مکانش رو به دست آورد، دیگه بود که جسم نیست که مکان بخواد، اون بود دیگه برش مکان لازم نیست، لذا لازم نمیاد که هی جسم ها یکی در پی دیگری ادامه پیدا کنه تا ما به عدم تنهایی جسم برسیم و بگیم این مخالف است با تنهایی ابعاد که دلیل برش دلالت کرده. اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. پس ما خودمون راحت میکنیم، میگیم مکان بود است تا به محضور نیفتیم. کسانی که گفتن مکان سطح است به محضور افتادن، محضور این که بود لایتنه ها قائل باید بشن، در حالی که ما در جای خودش گفتیم بود لایتنه ها نداریم، اجسام متناهی هست. الاول یعنی بچه اولی که باطل میکند سطح بودن مکان را این است که لکل جسم مکانن، ان لکل جسم مکانن به ضروره، این بدیهی است، همه میدونیم که جسم مکان میخواد، جسم بی مکان نداره. فلو کان المکان هو سطح، اگر مکان سطح باشد لوجب ان یکون کل جسم محفوفا به جسم آخر، هر جسمی باید پیچیده شده باشه، یعنی محاط باشه به جسم دیگر، به یک جسم یا به اجسام متعدده. چون قبلا گفتیم مکان ممکنه مثلا هوا باشه، همه این جسم تو مکان واقع بشه، ممکنه مکان سطح زمین و سطح هوای محیط باشه، یعنی این سنگ رو بذاریم رو زمین، مکان این سنگ می شود سطح زمین به علاوه سطوحی که در هوا این سنگ رو احاطه کردن. خب در فرض اول که جسم تو هواست، یک جسم که هواست باید احاطه کند این مثلا پرنده رو، اما در وقتی که ما این سنگ رو می ذاریم روی زمین، چند جسم اطراف این سنگ میان، یکی جسم زمین یکی جسم هوا. گفتیم ممکنه بیش از این هم داشته باشید، یه طرف سطح اینو پارچه بندازید، یه طرف سطح رو تخته بذارید، معلومه دیگه باز سطوحی که یا اجسامی که این رو احاطه کردن زیاد میشن، اجسامی که این سنگ رو احاطه کردن زیاد میشن. لذا ایشون میگه اگر مکان سطح باشد لوجب ان یکون کل جسم محفوفن، یعنی محاطن به جسم آخر او به اجسام متعدده. و اگر مکان، اگر مکان یعنی که یک جسم محیط باشد، چه اجسامی کنار هم جمع بشن و یه دونه محیط درست کنن، اگر مکان فبراء هر جسمی لازمه جسم دیگر باشد که سطح اون جسم دیگر بشه مکان برای جسم اول، برای هر جسم اولی باید جسم دوم باشد که سطح این جسم دوم بشود مکان برای جسم اول. فیلزم عدم تناهی اجسام، لازم میاد عدم تناهی اجسام که ما بعدا باطلش میکنیم. توجه کنید که استدلال به صورت یک قیاس استثنایی است. لو کان المکان هو سطح، این مقدم، لوجب ان یکون کل جسم محفوفا به جسم آخر، نتیجهش میشه فیلزم عدم تناهی اجسام. این شد تالی. یا اینطور بگیم یلزم ان یکون لوجب ان یکون کل جسم مفهوم به جسم آخر، این تالیه. فیلزم عدم تناهی اجسام، این متفرع بر تالیه. یا مجموعش تالی بگیرید یا اصل و فرد درست کنید. بعد میگه و سنبتلهو، یعنی ما بعدا بیان میکنیم که تالی باطله. خب وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل میشه. مقدم چی بود؟ لوکان در مکان هو بسند، باطل میشه و معلوم میشه که مکان سطح نیست بلکه مکان جسمه. من اشتباه گفتم، مکان بوده، مکان بوده. دلیل بطلان سطح بودن مکان تموم شد، این دلیل اول بود. بعد لایقالی میاره که میخواد این دلیل باطل کنه. بعد این لایقال جواب میده، دلیل تحکیم میکنه، یعنی محکم میکنه. بعد شارح میاد اون جواب لایقال رو باطل میکنه و نتیجه این میشه که این دلیلی که شما آوردید بر این که سطح مکان نیست، این دلیلش ناتمامه، یعنی مشا با این دلیل شما رد نمیشه. پس توجه کنید، دلیل الان خونده شد، دلیل بر بطلان سطح بودن مکان، این دلیل تموم شد. از لایقال اشکال بر این دلیل میشه، بعد از این اشکال جواب میدن تا دلیل دفاع بشه، از دلیل دفاع بشه. شارح این جواب لایقال رد میکنه تا دلیلی که باطل شده باطل بشه، یعنی بطلان دلیل رو قبول میکنه. دلیلی که ثابت میکند مکان سطح نیست بلکه بعد هست، اونو باطل میکنه، حق رو به مشاهد میگه. که اینا دیگه ظاهرا نمیرسیم بخونه، باید بذاریمش بر جلسه بعد. Thank you.